سلام به دوستان، شنونده ششمین برنامه از پادپخش روزها در راه هستید. در این قسمت سراغ روزهای نهم، یازدهم و دوازدهم بهمن ماه 1357 رفتیم. تحلیل‌های مسکوب چیزیه که در روزانه های این برنامه بیاندازه چشمگیره. اینکه به دور از هیجانات روزگار و جوگیری هایی که معمولاً در این ایام سر وقت آدمیزاد میاد، چطور به روشنی چون تماشاگری جزئی نگر و هوشیار گوشه گوشه پیشرفت انقلاب رو رصد میکنه و وفادارانه از پیشبینی‌هاش برای آینده کشور میگه. نوه بهمن 1357. دیشب شنیدم که من رفت آمد از ساعت 8 به بعد است. ساعت 7 بود که تلفن شد و خبر را شنیدم. از خانه بیرون آمدم که خودم را زودتر به یوسف آباد برسانم. شهر منظره عجیبی داشت. مغازه‌ها را بسته بودن یا داشتن می‌بستن. شتاب و سراسیمگی در هوا موج می‌زد. ماشین‌ها با سرعت عجیبی می‌راندند. در سرای میرداماد و جاده شمیران یک نفر مقوایی را به سرنشینان اتومبیل‌ها نشان می‌داد. رویش نوشته بود خون احتیاج داریم. ای منفی و او. نشانی بیمارستان را هم نوشته بود. یادم آمد که هنوز خون ندادم. بعد از این همه کشتارها و نیازها، نه از روی احتیاطهای بهداشتی که حیفم بیاید و به این آبزیپو چسبیده باشم. فقط از روی تنبلی. نمیدانم چرا برای دست دادن به عمل، هر عملی، از نمیدونم تعمیر لوله آب خانه گرفته تا افتادن در این سیل خروشان سنگین و لختم. از جا کنده نمیشوم. انگار سنگ شدم. خودم را بسیار سرزنش کردم. این روزها ناراحتی وجدان مثل نور نورافکنی که در چشم بیفتد دائم آزارم میدهد. بیعملی در گرماگرم عمل. از راننده پرسیدم چه خبر شده؟ چیزی نمیدانست. یکی کنار خیابان منتظر تاکسی بود. خیلی دست پاچه، به طوری که نمیتوانست بگوید کجا میخواهد برود. سوار شد. گفت از 2:30 بعد از ظهر تا حال دارن میکشن جلوی دانشگاه، میدان 24 اسفند. زودتر خودتان را برسانید خانه. فردا هم بیرون نیایید. در عباس آباد ماشین عوض کردم. تو این یکی دو جوان یل جلو نشسته بودن. گفتن قیامت شده. به بختیار فحش میدادن. معلوم شد رفتن بیمارستان جورجانی خون بدهند برای زخمی ها، نپذیرفتن. داوطلبان دیگر زودتر رسیده بودن. میرفتن به بیمارستان دیگر. سر پول دادن و نگرفتن کلی آنها راننده تعارف کردن. هر کشتار تازه این مردم رو با هم دوستتر میکنن. انگار مهربانی تنها دفاع در برابر گلوله است. دوستی در برابر مرگ. سرای روزولت پیاده شدند و دویدند. برق نبود و ماشین‌های دیوانه در تاریکی می‌دویدند و آوران انگشت شمار ترس زده و هاج و واج سرگردان شده بودند. در این شب‌های تاریکی و وحشت که تمام روزش کشتار است و شایعه کودتا، خیابان‌ها و کوچه‌های ظلمانی به دالان‌های مرگ می‌مانند که هر آن منتظری شبحی از گوشه برق دندان‌هایش را نشان بدهد و با صفیر گلوله جانت را بگزد. مثل وقتی که ناگهان نیش ماری زنگی در گلوی کودکی وحشت زده فرو می‌رود. از کودتا گفتم. از روز پنجشنبه که برای جلوگیری از ورود آیت الله فرودگاه را بستند تا آن کشتار جمعه و قصابی دیروز، ارتش دست به کودتای خزنده زده است. کم کم جلو می آید. گاه دو قدم به پیش می آید و یک قدم عقب می نشیند. درست به خلاف رفیق لنین. و از اینجا می توان نتیجه گرفت که کودتا لنینی یا مارکسیست لنینیستی نیست. قرار بود بختیار برود به دیدار آیت الله، ولی معلوم شد آیت الله در صورتی حاضر است او را بپذیرد که از مقام نخست وزیری استعفا دهد. از همه چیز گذشته اگر یار نخست وزیر نباشد، دیگر به چه درد آیت الله می‌خورد؟ اون وقت مثل این است که با من مذاکره کرده باشد. ندیدم کسی از این چشمه آخر سر در آورده باشد. گویا جز یک دندگی و بی سیاستی چیز دیگری نباشد. سابقا دولت مخالفان را به اکستریم می‌راند و حالا برعکس. ناگفته نماند که هر جا عکس آریامهر پایین آمده، عکس آیت الله بالا رفته. اگر با شنیدن نام محمد ملت یک بار صلوات می‌فرستند، با نام آیت الله سه بار صلوات می‌فرستند. مثل چندی پیش که برای آریامه پارتی بازی می‌کردند و هر بار با ذکر نامش سه بار جاوید شاه می‌گفتند. گویا کسی گوشش بدهکار نیست که این ولخرجی‌ها و گشادبازی‌ها آخر عاقبت ندارد. چون دیشب اطلاعات در صفحه اول مصاحبه با پسر آیت الله را هم شروع کرده بود. اون هم چه مصاحبه ای، انگار آیت الله شهبانوست و نور چشمی ایشان مادر گرامی. یکی از بازی‌های روزگار همین است که مردم برای آزادی با ایثار و بی‌دریغ به شهادت می‌رسند تا یکی تنها به موجب آنکه وابسته به آغاز حدود آزادی آنها را معین کند. این را می‌گویند نیشخند انقلاب. یازده بهمن 1357. حالم از خودم به هم میخورد. راستی که دارم بالا میآورم. دنیا در برابرم باز تا چشم کار میکند گسترده است و من پاهایم فلج است. در این هنگامه مثل مربای آلو، مثل تاپاله و جنازه متلاشی و بویناکی افتادم و فقط چشمهایم در کاسه دودو میزنند. با چشمی اینجای امروز را میپایم، ولی چشم دیگرم با تردید و دیرباوری آینده را میبیند و میسنجد و مثل شاهین ترازو در نوسان است. یک جا و در یک حالت نمیماند. اسوار نیست. این چشم عقل مثل الاکلنگ میان حالتها و احتمالهای گوناگون تاب میخورد. بدین آیین شعور و معرفت ما را جمله نامرد میدارد. البته بد نیست که آدم کاسه کوزه را سر شکسپیر بشکند و نامردی خود را با شعور و معرفت توجیه کند. نامردم چون که علمم زیاد است و چون از علما هستم نامردم. در چنین روزهایی که دنیای ما دارد زیر و زبر می شود، من نه کاری از دستم برمی آید و نه حتی حرفی دارم. هفته پیش یکی صبح تا غروب نشستم که مقاله‌ای بنویسم، نتوانستم. چیزی برای گفتن نداشتم. بالاخره وا دادم. احساس ناتوانی بدی است. مثل ناتوانی جنسی است متعاد در روح. انگار روح من اخته شده است. نه از ترس، نه از بی‌حسی قلبی سنگ شده که رنج مردم در وی اثر نکند. قلب من هنوز نفوذناپذیر نشده، بلکه از نادانی. نمیدانم چه باید بکنم و چه کار درست است. در کنار مردم بودن، خود را به سیل نهضت سپردن کافی نیست. نه ایمان به اسلام میتواند مرا جاکن کند و نه مارکسیسم که در نهایت دو بستر این جریان بنیانکن و خروشندند. این جریان پاکساز و تطهیر کننده که دارد لای و لجن اجتماع را با خود میبرد تا خلق خدا از زیر آوار آن بیرون بیایند و نفسی بکشند. حس می کنم که ریه‌هایم پر از لجن است، نه هوای سبک و پاک و پرواز دهنده‌ای که زیر بالهایم بوزد و مرا از خاک زمین گیر برکند. اما اگر حرفی ندارم و کاری نمیتوانم، بهتر از خفقان بگیرم و بتمرگم. باز بهتر از این است که مثل آن آقای شاعر انقلابی در متن خمینی قصیده بسرایم. بد و بنده تنبانی که تازه این شعر در برابر نثر مقدمه‌اش هیچ نیست. در 3-4 سطر به خواننده فهمانده بود که چند مرده حلاج است. چند بار به زندان افتاده و آخرین بار کی بوده است و چطور این شاهکار را روی زیر پیراهنی نوشته و بیرون فرستاده و از چه زمانها طرفدار آقا بوده و از این جور مسائل. راستی شاهکاری بود. این همه مطلب در چند سطر رو برقاسا خود را توی کت خواننده کردن و آن هم با حالتی که یعنی هیچ قصد و غرض شخصی ندارد، بلکه فقط می‌خواهد لابد حقایقی از تاریخ انقلاب معاصر را برای ثبت در تاریخ بازگو کند. یا آن آقای دیگر که مثل بهمن فرو ریخت و مثل بولدوزر آمد با هزار من ادعا که هیچ جرثقیلی نمیتواند بلند کند. نیامده حزبش اعلام شد و هر روز یک مقاله سرشار از خودستایی. باری، چشم عقل من نگران آینده است. آینده که در بهترین حال با سالها دیکتاتوری مذهبی روبرو خواهیم بود. این که میگویم بهترین حال، یعنی اگر آقا بیاید و به دلخواه مستقر شود و حکومتش در راه صلاح در صراط مستقیم گام بردارد، تازه سالها استبداد در پیش است. ولی فراموش نشود که این استبداد در بدترین حال از آن حکومت آریامهری بهتر است، زیرا نطفه صلاح را به خلاف آن یکی در خود دارد. از این گذشته یک ملت حضور خود را در زندگی اجتماعی ایران نشان داد. دیگر هیچ نیروی حاکمی نمیتواند آن را ندیده بگیرد، حتی اگر شخص اهریمن باشد. دو، نهادهای مذهبی ما سن مراجع تقلید، موروثی نبودن مرجعیت، تعهد اخلاقی و اجتماعی سیاسی که با آن وارد مبارزه با استبداد شد، اجازه نمیدهد که آن یک پارچگی در استبداد تجدید شود. سه، فلسفه سیاسی و حکومتی مذهب و تفاوت آن با فلسفه ناسیونالیستی نظامی آریامهری. چهار، تفاوت وضع خارجی، منطقه و ابرقدرت‌ها و مسائل اینطوری با آنچه در 1953 بود. جز اینها بیگمان عوامل دیگر هم هست که اجازه نمیدهد استبداد به سیاهی دوره پیش باز پا بگیرد. ترس‌ها و تردیدهای دیگر اینهاست: شبح قحطی، سقوط اقتصادی، در هم پاشیدگی، نهادهای اجتماعی اداری و فلج شدن زندگی روزمره و گذشته از همه اینها کودتا یا جنگ داخلی. عواملی چون این جنگی آمادگی جهانی، دوپارگی قومی، فرهنگی یا ایدئولوژیک فراهم نیست و قرائن نیز نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها برای نگه داشتن ایران در جبهه غرب از نظر سیاسی، نظامی، اقتصادی و یکپارچگی ارتش در مجموع و مقابله با کمونیسم چیزی بهتر از حکومت اسلامی نمی‌یابند، هرچند که این حکومت مستقل و ملی باشد. کودتا نیز معالاً نه به سود کودتاگران است و نه به سود اربابانشان، ولی با این همه احتمال دیوانگی جمعی، زنگی مست و تیغ به دست را نمیتوان به هیچ شمرد. دوازده بهمن 1357. امروز آیت الله آمد. اول پای تلویزیون لم دادیم و قهوه فرانسه به دست منتظر ماندیم تا هم بهترین دید را داشته باشیم و هم انبوه مردم را از چشم تیزبین دوربین ببینیم. آن افتضاح پیش آمد.
هموطنان عزیز،
آقای جوانرو
و تماشاگران ارجمند و گرامی رادیو تلویزیون ملی ایران، اینجا فرودگاه مهرآباد است. همونطوری که اطلاع دارید امروز 12 بهمن ماه روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی به میهن است بعد از 15 سال دوری از وطن و ما امیدواریم که این مراسم رو به طور مستقیم برای شنوندگان و تماشاگران عزیز و ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران پخش بکنیم.
شلوغی چشمگیری اینجا مشاهده میشه و من امیدوارم که بتونم بهشون نزدیک بشم و پیام ایشون رو برای ملت مبارز ایران دریافت بکنم.
بخش مستقیم اما ناگهانی در ساعت 9:43 دقیقه، یعنی 16 دقیقه پس از آمدن امام، قطع شد.
برحال الان من نمیدونم، همکارانم در پخش هنوز گویا موفق نشدن که اشکال فنی رو که از نظر صدا هست، آیا ما نمیتونیم تصویر رو بدون صدا فعلا پخش بکنیم؟ اگر چنانچه صدا اومد بعد صدا پخش بشه، فکر میکنم اگر تصویر هم تصویر هست رو آنتنه؟ البته این دستگاهی که اینجاست تصویر رو نشون نمیده به من.
در واقع امر ارتش به تلویزیون آمده بود تا مانع از ادامه پخش این برنامه در سراسر کشور شود. امام ساعت 9:45 دقیقه به سالن فرودگاه رسید.
ایشان آمدند که از همراهان ایشون هم بودند.
گرامی باد خمینی ای امام.
گیتار رفتیم به چهارراه پهلوی و در تقاطع شاهرضا سبا مستقر شدیم. پیدا بود که دیدن آیت الله نه ممکن بود و نه هدف بود. از نظر هیئت ظاهر به هر تقدیر یکی چون دیگران، ولی مردم دیدن داشتن. همه جور از هر سن و سنفی، از هر طبقه و گروهی بود. آرام، خوشحال، با چهره‌های باز و پاک شده از خاکستر تحقیر و توهین آن فرعون و دستگاهش که می‌خواست دومشان را بگیرد و بیرون بیاندازد. از کودک و پیرزن چادری و بزرگ و کوچک کسی نبود که نباشد. تجربه عجیبی بود که دیگر اتفاق نمی افتد. هرگز تهران را اینجوری ندیده بودم و دیگر هرگز نخواهم دید. خلق همه سر به سر نهال خدا بودند، با شاخه های زلال باران خورده، سبز سبز که مثل درخت های شاد راه می رفتند و بهار در دستشان بود و تراوت سرکش رویدن در دلشان. روی خاک گلگون و رنگارنگ دلهره و امید می خرامیدن. چه فکر فقیر و چه زبان الکنی دارم. خمینی تهران را، ایران را فتح کرد. تا کنون نه کسی اینطوری وارد تهران شده بود و نه تهران هرگز اینطور آغوشش را به روی کسی باز کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در این مدت مصیبت ها دیدیم، مصیبت های بسیار بزرگ و بعد پیروزی ها حاصل شد که البته اون هم بزرگ بود. مصیبت های زنهای جوان مرده، مردهای اولاد از دست داده، پدرهای پدر از دست داده. من وقتی چشمم به بعضی از اینها که اولاد خودشون را از دست دادن میفتد، سنگینی در گوشم پیدا می شد که نمی توانم خواب بیارم. من نمی توانم از عهده این خسارات که بر ملت ما وارد شده است برایم. من نمی تونم تشکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد. ممکن که خود اون آدم، دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی است و اگر ادامه به این بدن اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد.
شاید هیچ کسی اینجوری به هیچ شهری پا نگذاشته بود. آن تهران دودزده با خیابان‌های متراکم و اتومبیل‌های شتاب زده اما متوقف و عابران عبوس و عصبی، اکنون آرام و خندان و مصمم بود. خود را باز یافته بود و مثل دختری شاداب و معصوم تسلیم این روح الله شده بود. مثل مریم باکره‌ای که پنهان تن خود را به روح القدس گشوده بود و آن را در خود پذیرفته بود. شهر در قلبش را به روی این مرد باز کرد و یحیای خود را در کنه جانش جا داد. او شهر را و ملت را در خون جوانانش تعمید داده بود و اینک که شهر پاک و صافی از چاه طبیعت خود بیرون می آمد، صفای پاک و آزادش را جشن می گرفت. کاش روح الله هرگز چون صلیبی بر دوش شهر و کشور که هر دو هم در لغت و هم در معنا از یک ریشه نیفتد و در راه سربالا و سنگلاخ رستگاری و رستاخیز بار خاطرش نباشد، یار شاطر باشد. هرچند که در حقیقت هم اکنون شهر از گور خود برخواسته، از مرگ خروج کرده و به صحرای زندگی بازگشته است.
آب زنید راه را این که نگار میرسد، مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد.
آب زنید راه را این که نگار میرسد، مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد.
راه دهید یار را نه ده چار را کس رو خنور بخش قروب نصار میرسد.
راه دهید یار را نه ده چار را کس رو خنور بخش
شده است آسمان قلقل ایست در جهان انبر و مشت می دمد صندوق یار می رسد.
شده است آسمان قلقل ایست در جهان انبر و مشت می دمد صندوق یار می رسد.
رونق باغ می رسد چشم و چراغ می رسد، قلم کنار می رود مهد کنار می رسد.
رونق باغ می رسد چشم و چراغ می رسد، قلم کنار می رود مهد کنار می رسد.
تیر روان می رود سوی نشان می رود، ما چه نشسته این پس شهر شکار می رسد.
این شماره را به تلاش‌های میهن دوستانه آقای سید محمد موسوی، مدیر مؤسسه فرهنگ هنری ماهور پیشکش می‌کنم. آقای موسوی چنان در تلاش و تکاپوهاش برای موسیقی این سرزمین غرق شده که حتی بر نامش هم اثر گذاشته و همه جا ایشونو به موسوی ماهور میشناسن. همینجوری که پیش خودم فکر میکردم به نظرم اومد اهمیت دستاوردهای 30 ساله آقای موسوی و همکارانشون در ماهور رو اینطوری دستبندی کنم. اول گردآوری و تدوین روایت‌های رنگارنگ از ردیف موسیقی دستگاهی، تا اونجا که هر کی بخواد در این زمینه آموزش ببینه ناگزیر به کتابا و سیدی های ماهور رو گردان بشه. چیزی که شاید تا 20 سال پیش در دسترس همگان نبود و برای یادگیریش خیلی به زحمت می افتادن.
پیش در آمد دوره عالی آواز افشاری.
دستگاه نوا 4 مضراب.
بعد جمع‌آوری و انتشار موسیقی نواحی که اگه کمی دیرتر دست جنبونده بودن بسیاریش برای همیشه فراموش می‌شد و از دست می‌رفت. در کنارش تهیه متونی روشمند که در دفترچه سیدی‌ها هست و آگاهان این حوزه به روشنی برای شنونده ناآشنا شرح دادن تا با این مضامین خوب آشنا بشن. سومین مسئله سرمایه گذاری روی موسیقی قدیم ایرانه که از دهه 80 به بعد از دل مجموع مقالات آقای دکتر ساسان فاطمی در فصلنامه ماهور بیرون اومد. با حاصلش آلبومایی مثل سرخانه که آهنگسازی بر اساس منطق موسیقی قدیم ایران بود، یا عجملر یا در گیسوی او پیچید یا نیشابور و خجسته و از گلستان عجم.
ای یارمان ای یارمان فریاد و داد می دادم، ای یارمان ای یارمان فریاد و داد می دادم، ای یار من دلدار من.
نکته که به ذهنم رسید، 20 چند سال به صورت مداوم فصلنامه تخصصی ماهور رو منتشر کردنه. هر شماره مطالب بسیار ارزشمندی فراروی مخاطب خاص آموزش پذیر قرار داده و طی این سالها تبدیل به یه جریان موفق آموزشی در کشور شده. میشه گفت بسیار از نغمه هایی که طی این سالها هر کدوم از ما از موسیقی سرزمینمون شنیدیم از دستاوردهای مؤسسه ماهور بوده که آقای موسوی و همراهانشون به گوش ما رسوندن. و من به شخصه خودم رو خیلی وامدار همت و پایمردی ایشون میدونم. آقای موسوی عزیز، آرزو میکنم روزهای بهتر و بهتر ایران رو ببینیم. این پادپخش رو با صدای من محمد حسین بنکدار تهرانی و همکاری دوستانم مجید فضائلی و فاطمه باقری میشنوید که هر هفته پنج شنبه ها روی بسترهایی چون کست باکس، اسپاتیفای، گوگل پادکست، پادکست اپل، انکر و اپ شهرزاد منتشر میشه و به گوش مشتاقان میرسه.